ساعت 10 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمایت مستقیم جمهوری اسلامی از پیکارجویان عراقی با گروه حکومت اسلامی را مثبت دانست. مقام اطلاعات آمریکا میگوید ایران مقادیر بسیاری سلاح به عراق فرستاده است. وزیر امور خارجه ایران هدف از سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف خواند. با سلام، روز بخیر، من بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمایت مستقیم ایران از عراق در پیکار با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش برای بیرون راندن از شهر تکریت را مثبت دانست، به شرط آنکه به گفته او آتش تنش‌های فرقه‌ای را شعله ور نسازد. ژنرال مارتین دمپسی افسود ایران و کسانی که به نیابتش از 11 سال پیش در داخل عراق در حال انجام عملیات هستند، اکنون به گفته او در سطح تازه‌ای در کارزار تکریت درگیر شدند. ژنرال دمپسی روز سه‌شنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که 2/3 از نیروهایی که در نبرد تکریت شرکت دارند از شبه نظامیان شیعه‌ای هستند که از جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند. به گفته او 1/3 دیگر نیروهای دولتی عراق هستند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت اگر نیروهای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی با شایستگی عمل کنند و تکریت را از شر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش نجات دهند، به گفته او این یک موضوع مثبت در مبارزه با داعش خواهد بود. اما یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایران در نبرد با گروه حکومت اسلامی در عراق نقش دارد و مقادیر بسیاری سلاح به عراق فرستاده است. جیمز کلاپر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا گفت که اعتقاد دارد تهران تعهدی بسیار جدی برای جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش دارد و نیروهایی را برای مشاوره به این کشور فرستاده است. کلاپر همچنین گفت که ایران از توان فنی برای ساخت تسلیحات اتمی برخوردار است. او افزود که بسیاری در ایران علاقه‌مند به داشتن سلاح هسته‌ای هستند، اما تصمیم گیری در این زمینه بر عهده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، اما او تا کنون برای ساخت تسلیحات اتمی تصمیمی نگرفته است. ایران میگوید که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. در حال حاضر مقام‌های وزارت امور خارجه ایران در شهر مونترو در سوئیس در حال گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 به ویژه آمریکا برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای هستند. در همین رابطه اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه هدف از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف خواند. او که در شهر مونترو در سوئیس در حال گفتگو با جان کری، همتای آمریکایی خود است، ابراز امیدواری کرد که درباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی به دست آید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفت که آقای نتانیاهو در سخنرانیش هیچ پیشنهاد برای حل عملی جایگزین برای گفتگو با ایران ارائه نکرده است. در همین حال به گزارش ایسنا، سومین دور از گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا پس از 4 ساعت پایان یافت. این گفتگوها در سطح وزیران امور خارجه، معاونان و مقام‌های عالی انرژی هسته‌ای و کارشناسان برگزار شده است. اما ده‌ها تن از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پردیس هرم دانشگاه شیراز روز دوشنبه دچار علائم مسمومیت غذایی شدند که با حضور کادر پزشکی اورژانس در محل خوابگاه‌ها، برخی از آنان به طور سرپایی مداوا شدند و برخی دیگر برای معالجه به بیمارستان علی اصغر شیراز فرستاده شدند. مسئولان دانشگاه شیراز تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر این واقعه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه شیراز دچار علائم مسمومیت غذایی شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دانشجویان 70 نفر و همگی دختر هستند، اما خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز این تعداد را 140 نفر عنوان کرده است. بر اساس این گزارش ها دانشجویان ساکن در خوابگاه های پردیس ارم دانشگاه شیراز روز دوشنبه دچار علائم کوفتگی، بدن درد، دل درد و در برخی موارد تب و لرز شدند که برخی از آنان توسط کادر پزشکی اورژانس در محل مداوا شدند و برخی دیگر هم به بیمارستان اعزام شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این دانشجویان پس از صرف شام دچار مسمومیت غذایی شدند. مسئولان دانشگاه شیراز تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. وبسایت خبرنامه دانشجویان ایران عکس‌هایی از خوابگاه پردیس ارم شیراز منتشر کرده که نشان می‌دهد به تعدادی از دانشجویان در سالن نمازخانه خوابگاه سرم وصل شده. در این گزارش تعداد دانشجویانی که دچار مسمومیت شده‌اند بیش از 100 نفر عنوان شده که شامل دانشجویان دختر و پسر می‌شود. انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای وضعیت رفاهی دانشجویان این دانشگاه را نامناسب توصیف کرده و از مسئولان خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. طی سال جاری این چندمین مسمومیت جمعی دانشجویان در دانشگاه‌های ایران است. تیر ماه گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دچار مسمومیت غذایی شدند که علت آن آلودگی ظروف توزیع غذا در سلف سرویس دانشگاه اعلام شد. 80 تن از دانشجویان دانشگاه جهرم در استان فارس هم آذر ماه گذشته در پی مسمومیت غذایی راهی مراکز درمانی شدند که به گفته منابع دانشجویی علت مسمومیتشان غذایی بود که در رستوران دانشگاه تهیه شده بود. اما مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-603-8741-50. اما شماره دریافت پیام و نظر شما عزیزان با کمک وایبر و واتساپ 2420-725-9730. در اینجا میشنویم پیام تعدادی از همراهان همیشگی رادیو فردا رو.
این آقای نتانیاهو چرا اینقدر مثل آقای جورج بوش سرکش شده؟ کاری میخواد بکنه که جورج بوش که بلا سر آمریکا آورد، نتانیاهو هم میخواد سرای آمریکا سرای کس دیگه در بیاره.
خدا خیر آقای اوباما رو بده، واقعا مرد آقای نخست وزیر اسرائیل. داری چی میگی؟ 50 تا 60 سال از داری فلسطینی ها رو مکشی، کسی نیست چیزی بگه. بمب اتم تو داری، ایران چی بدی کرده؟ تو چرا به هم اندازی میکنی؟ سیریان هستم از پریمان مشهد، خدافظ.
من دیشب حرفای آقای نتانیاهو رو گوش کردم، تمام حرفایی که میزد درست بودش. 5 میلیون ایرانی رو زابرا کرده تو کشورهای دیگه، 10 میلیون سوریه رو زابرا کرده، زیر چادرها زندگی میکنن، 200,000 نفر کشته شدن. تمام حرفاش درست بود. من حاضرم قسم بخورم یک کلمش این برامر نبود و به بمب اتمم دست خواهد یافت. حالا میبینین
آقای نتانیاهو تو سخنرانیش از امنیت خاورمیانه صحبت میکنه و نگران امنیت خاورمیانه هست. کسی نیست از ایشون بپرسه و به ایشون بگه که بیش از 60 ساله که شما تندروهای اسرائیلی هستین که امنیت خاورمیانه رو مخدوش کردین و به خطر انداختین. چرا دست بر نمیدارین از این ناامنی که تو منطقه ایجاد کردین؟
فکر میکنم این بیشتر مصرف داخلی داشته باشه، چرا که این آقا همش از ترس و وحشت از ایران و اینا صحبت میکرد، در صورتی که ایران کشوری متمدن و با فرهنگ و تا حالا تو این 30 و چند سال انقلاب کجا شما دیده باشید که به کشوری حمله کرده باشه؟ انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، همونطور که مقام رهبری هم فرمودند، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طرف بمب هسته‌ای نمیره. تو آموزه‌های دینی ما هم نیستش.
خواستم به این آقای خامنه‌ای و اینا که تو ایران حکومت میکنن بگم که اینقدر که هی میگن نمیدونم موشک ساختیم و نمیدونم هواپیما و چی ساختیم و فریاد این مردم برسی که از گرسنگی دارن میمیرن، مردم همه رو معتاد کرده، یفته فکری بیچارگی این مردم، این جوون ها که نمیتونن ازدواج کنن، موشک نمیدونن، بوم با اتم، اینا هیچ دردی از ما ملت دوا نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما برخی گزارش ها حاکی از اونه که 6 زندانی کرد اهل سنت صبح امروز اعدام شدن و پس از اینکه به بخش قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شده بودند، خبر اعدام اونها در برخی شبکه‌های مجازی منتشر شده. گفته میشه حامد احمدی، کمال مولایی، جهانگیر دهخانی، صدیق محمدی، هادی حسینی و جمشید دهخانی این زندانیان اعدامی بودند. در اینجا اما نگاهی داریم به مهمترین موضوعات اقتصادی روز، کاری از فریدون خاوند.
قاچاق معمولا به ورود یا خروج کالا به صورت غیر قانونی و خارج از مبادی رسمی گمرکی اطلاق میشه. اصطلاح قاچاق رسمی که از طرف رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان مورد استفاده قرار گرفته به این معنا هست که کالاهایی از مبادی رسمی عبور میکنند ولی با ارائه اطلاعات نادرست به دستگاه گمرک. مثلا قیمت کالای وارداتی کمتر از اون چیزی که هست اعلام میشه تا با این کم اظهاری حقوق و عوارض کمتری پرداخته بشه، یا کد تعرفه یک کالای ارزانتر رو به جای کد اصلی روی اسناد گمرکی درج میکنن. گویا کالاهای وارد کشور شده با کارت بازرگانی غیر واقعی، مثلا به اسم کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام بودن. همون منبع میگه 60% کالاهای قاچاق شده از همین طریق قاچاق رسمی وارد کشور میشن. اگر این گفته درست باشه، طبعا در کل آمار مربوط به بازرگانی خارجی کشور باید تردید کرد. به هر حال اثبات درستی یا نادرستی این حرف به بررسی‌های عمیق نیاز داره.
خب آقای خاوند، منابع جمهوری اسلامی حجم قاچاق کالا در ایران رو چقدر اعلام میکنن؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم ورود و خروج کالاهای قاچاق به کشور رو جمعاً 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرده. توضیح این که کالاهایی هم از کشور به صورت قاچاق خارج میشن، به خصوص مواد سوختی، چون که در ایران خیلی ارزان‌تر هستند تا در کشورهای همسایه. ولی اگر تنها کالاهای قاچاق وارداتی رو در نظر بگیریم، حجم اونها رو معمولاً 15 تا 20 میلیارد دلار ارزیابی میکنند. البته صحبت بر سر کالاهایی هست که به صورت غیر قانونی بیرون از مبادی رسمی وارد کشور میشن. بنابراین اون چیزی رو که رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان قاچاق رسمی توصیف کرده طبعا در بر نمیگیره.
خب به نظرتون چرا در ایران آقای خاوند قاچاق کالا به چنین سطح بالایی رسیده؟
معمولا در ایران با قاچاق به عنوان یک پدیده صرفا امنیتی و انتظامی برخورد میکنن و به جای مبارزه با ریشه های این پدیده با قاچاقچی مبارزه میشه. گسترش پدیده قاچاق در ایران در اصل ناشی از یک سلسله عوامل اقتصادی و اجتماعی هست. کمبود بعضی کالاها در داخل و مختل بودن دستگاه تولیدی کشور یکی از عوامل اوجگیری قاچاق کالاست. تعرفه‌های گمرکی هم در ایران بالا هستند. یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا و کالاهایی که از مبادی گمرکی رد میشن به دلیل پرداخت تعرفه سنگین گران به دست مصرف کننده نهایی میرسن. به همین دلیل قاچاق کالا تبدیل میشه به یک پدیده و یک تجارت بسیار سودمند. فشارهای تحریمی هم طبعا کار رو سخت‌تر کرده. در کنار همه این عوامل باید فقر مردم به خصوص در مناطق گسترده مرزی رو هم در نظر بگیریم، چون اینها برای تأمین معاش خودشون چاره ای ندارن جز قاچاق کالا.
به رادیو فردا گوش میکنید.